السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که در حقیقت به موضوع این آیات سوره مبارکه نساء که میخواید آیاتا با هم بخونیم، سوره مبارکه نساء آیات صفحه 80، بسم الله الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. که اگر شاهد پیدا شد شما اینا را حبس ابد بکنید. این برخورد سنگینی که در این آیه وجود داره. بعدش هم گفته که والذین یأتون منکم نمودن پیشتون شکنجهشون بدید، یعنی اذیتشون بکنید، آزار اذیتشون کنید. خلاصه اینا رو فان تابوا و اصلحوا فاعرضوا عنه ان الله كان توابا رحیما. این از اینجا اگر خاطرتون باشه تو چند دقیقه بخوایم مرور بکنیم، از اینجا که یک حکم سنگینی واقعا به نظر می اومد، یه نقبی زده شد به فضای سنگینی که قرآن راجبه کلن فحشا و فحشاهای جنسی داره میبینه، به اضافه فضای پوشش. یعنی از یک طرف رو نکردن و علنی نکردن و تو تحقیق این چیزا نرفتن، مگر اینکه مصلحت یه چیز دیگه. مصلحت ببینید، بس مصلحت اصلا خیلی چیزا رو عوض میکنه. مصلحت کل یک اجتماع، مثل این که یک نفر چجوری در وجود شخصی خودش یک قوه تشخیص مصلحت داره بدون اینکه حکم رو بخواد عوض بکنه. اینو میگن به خاطر اینکه ذهنتون درست بشه. قرار نیست حکمی عوض بشه، حرمتی بشه وجوب یا برعکس. ببینید چجوری ممکنه که شما بدون اینکه حکمی رو عوض بکنید بگید که مصلحت من نیست تعدد زوجات، مصلحت من نیست همچی کاری بکنم. یعنی به عنوان یک نظام تشخیص مصلحت در خودتون بدون اینکه بگید که اون حکم در حقیقت تعدد زوجات حرامه، بدون اینکه هم چیزی بگید، خودتون در وجود خودتون یک مجمع تشخیص مصلحت دارید که میگید مصلحتم نیست همچی کاری بکنم. من همین این مجمع تشخیص مصلحت در کل اجتماع وجود داره. این ابتکار خلاقانه امامه که به عنوان تشخیص مصلحت میگه مصلحت این جامعه نیست که همچین اتفاق تو این زمان. همین من شاید 1000 سال پیش بودم میگفتم شاید مصلحتم هست، ولی الان مصلحتم نیست. این تشخیص مساله خیلی مهمه که برای یک اجتماعی در حقیقت تشخیص مصلحت انجام بشه. و این خلاقیت امام با اون پشتوانه‌های فکری که دارن که این مجموع تشخیص چیزی به نام، اصلا حالا با کارکردشون کار نه، ولی یه چیزی به نام مجمع تشخیص مصلحت که خیلی چیزا رو شورای نگهبان میگه که نه یا آره میفرسن مجمع تشخیص. مجمع تشخیص اونجا میگه که درسته مخالفه با شرعه، اضافه کردن این بند فلانه، ولی مصلحت اقتضا میکنه که این انجام بشه یا نشه. یعنی که این میشه همون بحث تشخیص مصلحت. به هر جد یک برخورد خیلی سنگینی رو حالا اینجا میبینید، به اضافه پوششه. یعنی یه پوششی که میده قابل تحقیق نیست این چیزا. این نمیشه تو رفت تو خونه تحقیق کرد یه خلاف ها رو مگر مصلحت. ولی اگر به سطح علنی بیاد با یک نظام خیلی سنگین قرآن با همچین پدیده های برخورد میکنه. اگه بخواد فی نادی کمال منکر بشه اونها سنگین برخورد میکنه. این فرایندی بود که ما داشتیم تو آیات داشتیم جستجو میکردیم. که حالا برخی جلسه گذشته این پرسیدن حالا ما چیکار کنیم برخورد سنگین، برخورد سنگین هم خود قرآن نشون داده اصلا پدیده های به آنها امر معروف نهی از منکر، و یا اساسا برخورد هم کسایی که پنجشنبه بودن اگه خاطرشون باشه بحث اون بایکوت کردن اون سه نفری که تو جنگ تبوک دقیقاً نرفته بودن، یه برخوردیه از طرف رسول الله به نام و این برخورد شایعش میکنن، در حدی که تمام مؤمنین همین کارو میکنن، در حد این که حتی همسر این سه نفری که تخلف کردن از رفتن به تبوک میان میگن ما هم جدا شیم، میگن نه نمیخواد جدا شیم، شما جدا نشیم ازشون، ولی خیلی هم مثلا تعبیرشون نگیرید. یه برخوردی که میبینی همه اخم کردن، چرا سه نفر نرفتن تبوک؟ این سه نفری که نرفتن تبوک و علی الثلاثه الذین خلفوا یه جوری اینا رو بایکوت کردن که قرآن میگه حتی دا ضاقت الارض به ما رحبت، اصلا زمین با تمام پهناش تنگ شد به اینا. این و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، دیگه اصلا گمان که اصلا هیچ راهی دیگه نداره. این یه برخورد، برخورد بایکوت کردن، برخورد منفی کردن، یعنی اخم کردن. یعنی اگر به شما فرض بفرمایید که کسی اومد یه جور که بد تعریف کرد یا یه اسمس ناجور زد یا هم چیزایی شایع شد یا تو وبسایت یه هم چیزایی گفتن، اینجاها جای اتفاقا برخورده. گاهی اوقات میبینی تو کلاس قرآن که اتفاقا باید همین این چیزا گفته بشه، اینجا آدم ها برخورد میکنن و حیاشون میگیره، اون موقع تو اسمس ها و جوک ها و وبسایت ها و فلان اینا اونجا حیا نمیکنن. همین این روش که خود ائمه دارن، ائمه میبینید که و خود قرآن و ائمه علل خصوص میبینید که تا دیتیل قضیه رفتن جلو، یعنی ولی اصلا از اینا جوک تهیه نکردن، جوک نساختن از این حرفا، ولی تا تهش رو رفتن و گفتن به اصحابشون. یعنی تو اونجا رفتن گفتن بحثشو کردن، منتها توی چیده توی فضای حیا وقتی وارد فضای جدی شد، وارد فضای شوخی نمی کنن این بحثا رو. اگر کسی چیز کرد یه اخ که خب ما اهل شنیدنی حرفا نیستیم، این شورا ما نبود همجوری تا یکی دو بار سه بار یه جامعه اگه این کار بکنن و یا نه مجتمع ها رو به فساد میکشونه، همین شوخی جنسی مجتمع ها رو، مسافرت ها رو به فساد میکشونه، همین شوخی هایی که همین جوک ها و شوخی ها و این چیزا و کشونده، خیلی جا رو کشونده، نمیخوام اسم ببرم، خیلی جا رو به فساد کشونده همین شوخی های مدلی، خیلی مسافرت ها رو خراب کرده تا حالا. این میشه روش برخورد که اگر یه جور دیگه خواستن پیش برن آدم اخم میکنه اینجوری. این داشتیم اینو میگفتیم و تو این فضا پیش میرفتیم که رسیدیم به این بحث که یه گوهر به نام گوهر حیا و عفاف رو میخواد حفظ بکنه، با چه راهکارهایی، با چه حوزه های نظارتی؟ داشتیم حوزه های نظارت رو میگفتیم. یک حوزه نظارتش حوزه نظارت مردمیه، یعنی اصلا با مردم از مردم خجالت میکشن، این یک حوزه نظارته که تو چی ایجاد میشه؟ تو پیمان های محکم، لذا قرآن رو به عنوان پیمان های محکمی که داره بین ابنا، بلکه بین استقا، بین فامیل، بین چیز مجتمع ها، که هی میگه آقا شما شاز نشو، آدم شازی نشو، خودتو توی مجتمع اینی گردار، یه جایی باشه که چهار تا چشم دارن تو رو نگاه میکنن، اینی که اهل مسجد باشه، اهل جمعه باشه، اهل جماعت باشه، اهل این و اون ور باشه، که نگاه بکنن بگن شما چرا نیومدی، شما چرا اومدی، شما چرا این کار میکنی، بهت دو تا نگاه چپ هم بهت بکنن. این یه حوزه از نظارته، این حوزه رو خیلی دارن. یه حوزه های از نظارت وجود داره که اینا رو نوعا دین خیلی به نصاب میرسونه. حوزه دیگه از حوزه های مردمی دیگه نیست، حوزه مردم نیست، حوزه خود شخصه. مثلا حیایی که خودش هست از خودش میکنه اصلا، نه اینکه از دیدن کسی، کسی داره میبینه او رو یا نمیبینه او رو. اونم روی کرامتی که برای خودش قائله، نه غرور، یه کرامت. کرامت من این کار رو بکنم، من بزنم تو گوش خانومم، من میبینید که از این چیزا، من بشینم پای اینترنت، این حیف، این لطیفه الهی نیست بشینم این وبسایت اینجوری آدم نگاه بکنه، حیف من نیست. میبینید یک حوزه از نظارت، خود شخص هیچ موقع خودش خالی نیست. برای همین میبینید که بعضی میگه خودشون یادشون میره، فانساهم انفسهم، اینا رو نمیخوام آیاتشون نگاه بکنیم دیگه، میگه دستم فانساهم انفسهم، نس الله فانساهم انفسهم، خدا رو یادشون میره، در نتیجه خودشون رو یادشون میره. یعنی این کرامتی که خودشون دارن، من این کارو ببینید، یه موقع مال علی ول نعیم یفنا ولذت لا تق، علی رو چه به این حرفا، علی رو چه به نعمت های زود گذر، من تن بدم به این خفت های دنیا، من این کارو ببینید، یه انگار خودش به عنوان یک موجود گرامی که داره حیا میکنه خودش. این همون نداهای فطرته. میبینید چرا شما گاهی اوقات روایت هم تذکر داره، من روایتش هم میخونم، روایت اینجوری تذکر میده به شما که آقا مثلا ایاکم و تعری، مثلا لخ نشید، مثلا همین تو خونه لخ نشید، اصلا آدم برهنه بشه، کسی هم نبینه، اصلا خودش خجالت میکشه، خود آدم خودش خجالت نمیکشه که مثلا تو خونه همینجوری مثلا لخ شده. خب این همون گوهرهای فطری تو آدمه که دارن نگرش میدارن. حوزه های دیگه نظارت هست که اینا واقعا قابل ترویج ها، یعنی فکر نکنید بله یه سری بحث های هپروتی هست در این زمینه، نه، حوزه نظارت حجت های الهی، حوزه نظارت ملائکه و فرشتگان، کرامن کاتبین، وقتی میگه قل اعملوا، شما عمل کنید، فسیر الله و رسوله و فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، شما هر عملی بکنید خدا میبینه، حوزه نظارت خدا، علم یعلم بان الله یرا، خدا نمیبینه، خدا میبینه. کرامن کاتبین میبینن اینا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، هر چی شما انجام میدید اونا یادداشت میکنن در محضری. پس اینم یه حوزه از نظارت. میای حوزه نظارت حجت های خود، در محضر امام زمان شما داری یه فعلی انجام میدی، یه کاری رو میکنی، اساسا یه فکری رو حتی میکنی، یعنی در محضر امام زمانی داری این فکر رو میکنی. این حوزه مردمیش که خیلی واضحه، حوزه های دیگرش واقعا قابل ترویجه و بسیار دین اینو ترویج میکنه و این معارف رو درونیش میکنه، که به لحاظ درونی من حس میکنم اصلا من و این حرفا، من از این کارو بکنم، من بزنم تو گوش خانوم، اصلا خودم خجالت میکشم بشینم پای این وبسایت، از خودم خجالت میکشم، از کسی اصلا خجالت نمیکشم، از خودم. اینها اگر روش تأکید بشه و این کرامت وجود انسان که قرآن میبینید مکرر تأکید میکنه که انسان یه موجود با کرامتی خودش، از این جهت میبینید لایه های مختلف نظارت ایجاد میکنه که با اون لایه ها داره این گوهر عفاف رو از طرفی حفظ میکنه، و شما اگه توجه بکنی به اون لایه ها، از اون بر پایینش بگید، گفتن اگه کسی حیا از چیز نداشته باشه، حیا از مردم نداره، حیا از خدا نداره، اولین چیز بدن حیا از مردم بکنه، باید از مردم حیا بکنه، حیا از مردم نکنه دیگه حیایی که از کسی نمیکنه. و اون موقع وارد میشیم توی دستوراتی که داده، که حالا حجابش رو نمیرسیم تو این جلسه بگیم که میره جلسات بعد از اون، تقویت روابط رو که یه مقدار عرض شد، یه مقدار هم حالا حیاها و عفافهایی است که تو برخوردها قرآن داره این حیاها و عفافها رو میگه. روایات هم موقع یه توضیحات خاصی دارن که حالا تو مجموعه روایی با هم میبینیم. من فقط یه تیکه از این سوره نور رو که بیارید صفحه 357. در صفحه 357 که این بخش خدمتون عرض شد که سه وقت اختصاصی، یادتون بود که اون سه وقت اختصاصی، که این سه وقت اختصاصی فقط مخصوص شهوترانی نیست، این سه وقت اختصاصیه که زن و شوهر با هم دیگه هستن و با هم دیگه صحبت میکنن و حرفای خاص به خودشونو میزنن، دیگه دعواهاشونو جلوی بچه ها نمی کنن. حتی سه وقتیه که اگه واقعا احیا بشه، این سه وقت صبح یه چیزی با هم داشته باشن، حالا ظهر میگیم تو کلان شهر واقعا نمیشه، ولی همین ظهرش اصلا زنگ بزنه یه ربعی با خانمش صحبت بکنه، شب برمیگرده خونه یه وقتی داشته باشه که داره با خانمش خلوت میکنه. تو اون وقت خیلی وقتا دعواها از سطح خانواده خارج میشه و میره تو اون سه وقت، با هم قرار میزنن دعوایی داریم تو همون سه وقت،
سر قرار
نه اینکه دعوا با چیز حرفی راجع به بچه ها میزنیم، میخواییم تصمیم گیری راجع به بچه ها بکنیم. یکی از مشکلاتی که حالا شما باید بچه دار بشید تا اینا رو ببینید، مشکلات رو و که مشکلات خانوادگی درست میکنه، پدره نظر میده، مادره نظر پدره همونجا نقض میکنه و بالعکس، و این بچه میده نه با اینقدر پای مایه نداره زارن این حرفایی که میزنن. این آره نه، بالاخره اینجا باید کسی برای خوش ببنده، اونجا بیان بگن این کار بکن، اینجوری باید بشه، ما این مسافرتو میریم، نه اینکه این بگه ما چه مسافرتی میریم بعد اون بگه برو میخوای بری خودت برو. این که نمیشه که اینجوری، ببینی که برای همین بچه ها میتونن پدر مادر رو دور بزنن. این سه وقت اولا سه وقت، چون که کسی تحمل سه وقت شهوترانی در روز اینجوری خیلی فشار میاد. خب این کلن ثلاث عورات لکم اینا، یعنی این سه وقتی که هستن در خلوت خودشون هستن. یکی این بود، یکی هم در این آیه که من گفتم اینو بعدن توضیح میدم، آیه 31 همین سوره که یادتون بود گفتیم او نسائهن نه او بنی اخوانه او نسائهن نه، چون که این آیاتش خوندین جلسه پیش دیگه نمیخونم. این که به زنان خودشون اشکال نداره، برای زنان خودشون اشکال نداره، ولی برای زنان دیگه، برای زنان کفار نمیتونن در حقیقت حجابشون رو بردارند، زینتشون نشون بدن. چرا؟ به همون دلیل گفتیم اون زن مسلمان زنیه که نمیاد این چیز رو تعریف بکنه. برای همینه که در تعریف زن صالح، حالا بعدا مفصلتر وارد میشیم، تو همون آیه 34 سوره نساء وقتی میگه فالصالحات و قانتاتون، بعدش میگه حافظات للغیب به ما حفظ الله، اینا حافظات غیب هم هستن، یعنی بسیاری هستن به معنی آفت الان که میان روابط پنهانی خودشون رو با همسران خودشون، خانوم ها میان تعریف میکنن برای هم دیگه، یعنی روابط پنهانی خودشون با همسران خودشون تعریف میکنن. از زمان چی هم بوده این، از زمان اهل بیت هم بوده و اهل بیت خیلی بر خود بدی میکرده بودیم. من شنیدم یه هم چیکاره میکنید شما، یعنی تعریف میکنید اینی که اخلاق جنسی هر مردی ممکنه متفاوت باشه، این چیزها رو تعریف کردن و نقل مجلس کردن و حرف و حدیث های این چیزها رو زدن، اینا در شأن یک زن مسلمان نیست. زن مسلمان هم چیکاری نمی کنه. یکی این ولا یضربن برجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، جش من عرض کردم که این مفهوم دیگری هم میتونه داشته باشه. به فراخور زمانها مفاهیم دیگری به قرائن سیاقی که تشکیل بشه مفاهیم دیگری در میاد. اینجا میگوید که زنها ولا یضربن بارجلهن، پاهاشون رو محکم نزنن زمین تا زینتهای مخفیشون روشه، تا دانسته بشه زینتهای مخفیشون. یکی از آفاتی که الان خدمتون عرض بکنم در ارتباطات بین خانواده ها وجود داره، خانواده ها اونایی که قابل مقایسن با هم دیگه، شما متأهل میشی، رفیقت هم متأهل میشه، با هم دیگه ارتباط دارید. شمایی که با هم دیگه ارتباط دارید میبینید که یکی از آفتهایی که داره اتفاق میفته این است که زینتهای مخفی رو حالا یه چیزایی داره، کسی میاد خودشو در حقیقت چه مرده چه زنه میاد خیلی نمایش میده برای زندگی طرف مقابل، که این زینتهایی که زینتهای مخفیه. بنده تو خانواده خودم هر جوری که هستم هستم، به خانم خودم گفتم من راضی نیستم که از من تو تعریف بکنی، خب من یه جوری هستم دیگه. اینی که در مقایسه با کسایی که قابل مقایسه میشن، کسایی که قابل مقایسه میشن با هم دیگه وقتی میان تعریف میکنن اینها رو، آره خانم من اینجوریه، خانم من اونجوریه، خانم من فلان جوریه، اینایی که میشن از خانمشون تعریف میکنن، از شوهرشون تعریف میکنن، اینها تو دل طرف مقابل خالی میکنن و نسبت به خانواده خودشون در حقیقت یه مقداری یه کدورت ایجاد میشه، یه خود بدبینی ایجاد میشه. یه نفر یه مردی تو خونه ظرف میشوره، یه نفر ظرف نمیشوره، یکی یه کاری میکنه و یکی یه کار دیگه میکنه. اینی که کسی قرار باشه بیاد این چیزا رو برای هم دیگه تعریف بکنه تو رفقا، من یادمه دکتر گلزاری خدا خیرش بده یه موقع همون اوائل اینو ما یه جلسات چیز داشتیم، جلسات رفقا داشتیم، جی نبود در مقام شاگرد نبودن، اما رفقا بودن، رفقای همسن و سال خودمون، و جلسه خانوادگی هم بود. به ما میگفتش که همون اولش گفتش که یادت باشه همه جلسه رو نگیری دستت، چون که خب اینجوری شد قابلیت داشت بشه، خب کی قرآن میکنه؟ من قرآن میکنم، آقای کی صحبت بکنه؟ خب من خب یه صحبت میتوسم بکنم، کی چی بکنه فلان؟ آوازم میخونم. کی بالاخره میبینی که یه چیزایی هست که یواش یواش میبینن که کی اشکال میکنه، کی حرف میزنه، کی جلسه اداره میکنه، کی یه خورده باید آدم حواسش باشه که تو دل مردم گرد و خاک به پا نکنه، پاهاشو محکم نکنه رو زمین، یعنی پا انقدر محکم نزنه رو زمین که در مقابل دیدگان همسرهای بقیه این خیلی خلاصه داره جولان میده اونجا. حالا یه موقع زینت آشکاریه دیگه، زینت آشکاریه دیگه، بقیه باید فلیستعفف دیگه، باید همه چششون ببندن. برجت آدم ها که همه یکسان نیستن، که خانوم ها که یکسان نیستن، آقایون که یکسان نیستن. اگه اینجوریه همین این موردی که دقیقا به عنوان همسر انتخاب کردیم همین دیگه چی بکنه؟ ولی یه موقع ما خودمون میدونیم داریم گرد و خاک میکنیم تو دل بقیه، دل بقیه رو داریم میلرزونیم. اینو میفهمیم. من تو مثال گفتم چون که مثالش واقعیه بر من، چون این مشاورام دیدم. ببینی که دوتا خواهرن، تو این دوتا خواهر یکیشون شوهرش پول داره، یکیشون بچهش درس خونه. اون بچهش درس خون نیست، این هم شوهرش، میشینن دوتا خواهر با هم دیگه درد دل میکنن، یعنی میان صحبت میکنن، یعنی رفتن دید و بازدید هم دیگه. میگه آره من گفتم اون زانتی های کمری نکنه، ولی گوش که نمی کنه به حرف من. وقت این تو خرج الف باش گیر کرده. این هم میگه راستی علی چی شد درسش برده؟ خوبه وضعیتش خوبه الان. میبینی تو سطح چیزی که دیده میشه حال احواله، ولی از اون زیر مثل این اونه که مثلا پشت میز نشستن دارن لگد میزنن از زیر هم دیگه، ولی دارن لبخند میزنن از رو، از رو لبخند. و این وقتی که میان چیز میان خلاصه یه کناری میان یه کناری و میان تو خانواده خودشون، میبینی که این مهمونی مگه قرار نبود که یه چیزی باشه خوشایند باشه؟ چرا همه له و لوردن؟ چرا همه، یعنی همه له شدن توی مهمونی. خب این این مهمونیه، این از که مثلا ما داریم که خب این فضاها رو یه جدا بکنیم، آقا یه امکانی به وجود بیاد گاهی اوقات اگر نه هم قرار طولانی مدت، خب فضاهای یه مند جدا بشه، ارتباطات کم بشه، خب مردا با مردا ارتباط داشته باشن، خانوما با خانوما ارتباط داشته باشن، لزومی نداره که منم با خانوما ارتباط داشته باشم، مردم با خانوما، خانوما با اینا. این فضای اختلاط فضاییه که قطعا ضربه میزنه به اون حس و اون روحیه‌ای که طرف نسبت به خانوم خودش داره و بالعکس اون به شوهر خودش داره. اینها نکاتی سی باید رعایت بینه زندگی ها باید تشنج های مواجه، مهمونی ها باید تشنج های مواجه میشه. این از این، این شرم و عفاف رو شما تو جاهای دیگه میبینید که قرآن باز دوباره تذکر میده. شما میبینید تو سوره مبارکه احزاب آیاتش رو دیدید، ولی بالاخره برای ناقص نموندن بس این آیات رو ما باید بخونیم. سوره مبارکه احزاب بله کو نه من تعلم نه این تعلم نه آینش این نبود میتونیم سلامت بفرسته. عرض به خدمتون که در این آیه سوره مبارکه احزاب آیه 53، در آیه 53 یک برخوردی با دقیقت داره سفارش میکنه، البته برخورد صفحه 425 برخورد با همسران پیغمبره، ولی شما در این آیات که راجع به همسران پیغمبر دیدید، شما الان میگید خب همسر الان یه همسر داره پیغمبر که مثلا ما از این آیه الان چه فایده؟ نه، ملاکاتی در اون آیات وجود داره که اون ملاکا فرق نمی کنه، فقط هر کی شاخص‌تر این قضیه شاخص‌تر میشه توش. ببینید هر کی شاخ، اینو یه اصل بگیرید تو جاهای مختلف تو حجاب و فلان اینا خواهیم دید بعدن، هر کی شاخص‌تر میشه مطلب برای شاخص‌تر هم میشه و حساس‌تر هم علاته میشه، ولی ملاکی داره که این ملاک عمومیه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شما بگید، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه، وارد خونه های پیغمبر نشید من این که اذن بدن بهتون به سمت یک سفره‌ای که منتظر سفره نباشین. یعنی گفتن آقا ساعت 12 تشریف بیاری نهاره، از ساعت 9 نرو، که مثلا حالا اومدیم دیمه مهمونی نهار نیمه، منتظر سفره بودن اینا آدم ها کار دارن، این اقتباد یاد بیم آدم ها کار دارن، همینجور زود زود رفتن خونه دوش. به شما گفتن ساعت 12 تشریف 12 بیاد دیگه، یا گفتن نهار یه خورده قبل نهار بیاین، مزاحم کار طرف، مزاحم اصلا فعالیت طرفه. گاهی اوقات ماها میبینیم که زمان برای ما اصلا مهم نیست که چیه، ولی یه کسایی اصلا واقعا زمان خیلی براشون اهمیت داره. اینا خوبه آدم زنگ بزنه میخواد یه رو وقت این نفر بگیره، خب ببخشید یک رو وقت دارید الان من صحبت کنم؟ یا میگه آره یا میگه نه دیگه. اگه گفت نه بعدت نیاد داره تو دیگه گفتن برید برگردید برگردید دیگه. خب شما یه رو وقت داری من میخوام صحبت کنم. نه یه رو بنا وقت ندارم بعدا زنگ بزن. ولیکن اذا دعیتون فدخلوا اومدید دعوت شدید بیاید تو فضا تعلیمتون فنتشرو وقتی هم که خوردید باید برید. ولا مستأنسین لحدیث اینقدر با پیغمبر گپ نزنید. پیغمبر وقتش ارزش داره. حالا ملاک واحد هر کی وقتش ارزش داره یه وقتش ارزش نداره. مثلا سرش خراب شد تو صبح باشه حرف بزن. ولی یه نفر وقتش ارزش داره واقعا یعنی روی لحظاتش برنامه‌ریزی کرده. ولا مستأنسین لحدیث گپ نزن اینقدر گعده نکن. گعده کردن تا کار بدی ها. یه موقع یه اونسیه توی مجلسی آدم میبینه یه سلام علیکی فلان چیز اینا ولی همینجوری بی خود مثلا از هر جا از هر دری سخنی گرده کردن و معلومه آدم بیکاریه که گرده میکنه اینقدر. ولا مستأنسین لحدیث اینقدر با پیغمبر گپ نزنید. این نذالکم کان یؤذی النبی این پیغمبر اذیت میکنه این کار شما. فیستحی منکم پیغمبر حیا داره از شما خجالت میکشه یعنی حیا پیغمبر خدا پیغمبر شرمنده میشه بهش میگه آقا ما گپ نزنید. پیغمبر داره اذیت میشه ولی شرم میکنه. ببین میخوام اینا روش تاکید میکنیم روابطی اصلا بر اساس شرم و حیا. والله لا یستحی من خدا از گفتن حق شرم نمیکنه آقا به پیغمبر گپ نزنید. و ازا سألتموهن نهی از زنای پیغمبر یه چیزی خواستید متاعن فسألوهن من وراء حجاب.
بله اون توصیه بود یا توصیف بود
چی؟
الله لا یستحی من الحق
یعنی چی؟
یعنی که ما لا یستحی من الحق یعنی که نصف پیغمبر
نه اصلا این حیا رو آدم میکنه بابا. این که هیچی واسه من الان یه روایت بخونم یه نفر ممکنه به خیلی چیزا اساسا حیا بکنه. در بهار جلد 43 صفحه 352 دارد که امام حسن یأکل و بین یدیه کلبون یه سگ وایساده جلوشون حضرت دارن غذا میخورن این سگ هم وایساده نگاه میکنه کلما اکل لقمتن ترح للکلب مثلها یه لقمه میزنن دهن خودشون یه لقمه دهن سگه. ببینید فقلت له یا ابن رسول الله علا ارجم هذا الكلب ام طعامك میخوای یه لایه بزنیم دیگه قال دعه اني لاستحي من الله عز وجل ان يكون ذو روح ينظر في وجهي و انا اكل ثم لا اطعمه. من اصلا حیا میکنم یه ذو روح گرسنه جلو من نشسته حیا میکنم از خدا یه لقمه دهن خودم میدم یه لقمه دهن میدم. هر چیز تلطیف سر بیشتر میشه فضای حیا به شدت بیشتر میشه تو شهر. حالا من این روایت رو بردم از خواستگاری حضرت علی و حضرت فاطمه روایت رو بردم اونو ببینید که اصلا فضا چه فضاییه. فضای بسیار رومانتیک و بسیار قشنگ. مال چی؟ مال این که دو نفرن که با حیا کامل زندگی کردن و به قدری هم تلطیف سر شدن. این کجا این کجا که الان اینقدر با هزار تا دختر و اون با پسر و اسمس و پای وبسایت و سرچ چیزای بی خود و مزخرف و اینا اصلا هی حسی نداره اصلا نسبت به همسرش و اصلا هاش و کله این فضاها بخواد برای اونا به وجود بیاد. اینا فقط برای آدم با حیا به وجود میاد که یک دوره با حیا زندگی کرده. اون موقع این حسای به این قشنگی که واقعا از خوندنش دل آدم خود آدم قنج میره. یعنی که از تعجب قاضی از فاطمه به من چه ربط داره ولی من کیف میکنم وقتی میخونم از این همه فضای رومانتیک زیبایی که ایجاد شده بین اینا که الان تو این زندگی ایجاد نمیشه اصلا. الان تو ازدواج الان ایجاد نمیشه. هر چقدر البته درجه حیای بالاتری باشن بیشتر ایجاد میشه. نه اتفاقا آدم اینجوری که انسان همینجوری که شرمش میورده خودش نمیتونه این کار رو بکنه. ببینید آدمی که تلطیف سر پیدا کرده قرضشو به همین راحتی نمیتونه از مردم مطالبه کنه. حتی قرآن هم میبینی میگه اگه نداره فنورتون الا میسره، نداره بده بذار بره یه موقعی که میتونه بده. من تصدقو خیر لکم، اصلا ببخش بره اگه نداره. اگه نداره نداره دیگه. یه ما نه بحثش این نداره، یه نوع آدم کلاورداره مثلا چیز اینا رو بالاخره اینا مخصصات لبیه تو این بحث، یعنی عقل این تخصیصات رو خودش میزنه. ولی یه نفر اومده محتاج، اومده از شما قرض گرفته، شما قرضشو بهش یه چیزی دادی، گفته دو ماه دیگه میدم. یک آدم با حیا از 15 روز پیش نمیزنه. برای یادآوری گفتم 15 روز دیگه یادت نره این قرض تو باید بدی، باید داره دردی هی داره به این آلارم میده که تو. من اصلا خودش آدم خجالت میکشم، من از خودم خجالت میکشم که این پولمو به این بده. خدا ببین، خدا این حسار رو تحویل میگیره که فنظرتون الا میسره و ان تصدقو خیر لکم، اصلا خودت بهتره، اصلا ببخش بره دیگه، این نداره حرفشو نزن دیگه. این یه چیزیه، یه فضای شرم و حیاییه که اگه عمومی بشه درست عمل میکنه. عمومی بشه اون یکی هم که داره قرض میگیره او هم تو همین فضای شرمه که شرمنده از این که قرضشو نمیتونه بده و موظف میدونه به ای نحوه میکنه که قرض اینو بده. شما ببینید توصیه های شاید به ظاهر متناقضی، از این ور گفتن که آقا وقتی که حالا الان ببینید تو ترازو و کشیدن ها و اینا چجوری میکشن، این کمتر میکشه اینم چونه میزنه، خب این کمتر میکشه اینم چونه میزنه، خب چی نتیجه چیه؟ اعصاب خورد یک، چون این باید چونه بزنه، خود چونه زدن یه چیزی داره، ما اصلا نداریم ائمه چونه بزنن، ائمه بیشتر میدادن، توصیه میکردن بیشتر بدید. اینی که نسبت دادن گاهی اوقات به حضرت علی و چیه، اینی که حضرت علی نو چنیدی میگونن روایت کنم، این حرفا چیه؟ در روایت امیرالمومنین انقدر چونه میزده عرق میکرده. اصلا شما اصلا بده هیچی، اصلا این شما امیرالمومنین حساب بکن که مثلا شروع میکرده به قدری چونه میزده عرق میکرده. خب این اصلا شأن امیرالمومنین نیست و اینا تو توصیه ها خودشون گفتن بیشتر بدید. حالا شما فرض از اون طرف به اون گفتن دیگه خود بیشتر بکش، حالا این کمتر میکشه اینم چونه میزنه، نتیجهش میشه یه اعصاب خورد، مال حرامی که اون داره میخوره و این کرامت نفسی که این آدم چونه زننده داره چی میکنه. از اون طرف حساب بکنید توصیه که ما داریم، این تو بیشتر بکش تو هم بیشتر بده، باز یه ار به ار میشه قضیه، یعنی تو بیشتر یه چیزی گرفتی، پول بیشتری هم دادی، یه مقداری سر هم دادی، نه اعصابت خورد شده، کرامت نفست حفظ شده، مالی که اون خورده مال حلال طیبن طاهرا خورده. این فضای شرم رو واقعا سر یه تصادف کوچیک که می‌بینی سپر به سپر شدن، یه اتوبانی رو داره بزرگی داره معطل کرده. که سر چی؟ که سر اینی که این الان چقدره؟ 10,000 تومان؟ 20,000 تومان؟ حیا نمی کنی این همه آدمو نگهدش بوده 20,000 تومان تو این بزرگی را؟ لذا بسیاری از مشاجرات رو همین فرهنگ شرم و حیایی که زائیده کرامت نفسه بر می داره، به جایی که اینقدر پرونده بفرسته تو دادگاه و قضایی و حل اختلاف و فلان ها، چون کریمانه میبینید اصلا گذشت میکنه، فضای گذشت، شما مواجهی با یه فضای اونها فضای گذشت. نه این که حالا چی میگه که والله لا یستحی من الان، نه اینکه ما هم حیانه ما هم میگیم مثلا، اینکه حالا ما ممکنه برای کسی دیگه ما میگیم وقت آقا رو نگیم مثلا، ما گایان میگیم وقت آقا هم جد نگیم مثلا. فیضا سهلتو مهنم تاعن، اگر یه چیزی میخواد از زنهای پرد فسالوهن من وراء حجاب، از پشت یه چیزی میخواد، پشت پرده میخواد، چون که یعنی درهای موقع هم چی میدهن پرده مینداختن اینا همجید داغ در پرده رو اینجوری نمی کنه. کسی خونه هست اینجوری نگاه میکنه، این که میان از پشت در، در از نقطه‌ای که باز میشه به حجر آدم دیده تو فیا خالدون خونه رو این ور در وایسه، همین کارهایی که یه نفر لزومی نداره بهش بگند این چیزا رو، اگه حیا داشتش خودش انجام میده، که در میزنن خب تو این لت در وایسه که در وا میکنن تا ته خونه رو نبینی، تا ته آپارتمان نبینی، وایسه این طرف چی بکن فسالوهن نمن. و این ببینید فضای عفاف و فضای درستگنی حریم ها، فسالوهن نمن و راه حجاز پشتی پرده یا یه چیزی بگیر این چیلو چیزی که میخوای. ذالکم اطهر و لقلوب کم و قلوبهن، این باعث طهارت قلب خود توه و باعث طهارت قلب اونه، هر دوتایی طهارت قلب، یعنی ما میخوایم قلبمون طاهر بمونه. حالا ما لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما، که حالا الی آخره. این یکی در آیه سی و دو این سوره صفحه 422 دارند که یا نساء النبی لستن که احد من النساء اتقیتن، ای زنان پیغمبر شما شبیه زنان دیگه نیست، این موقعیت جایگاهتون موقعیت خاصیه، این تقیتون نه اگه میخوایی تقوا به خرج بدید، فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قولن قولا معروفا، سخن و حرفتون رو نازک نکنید، نازک حرف نزنید، با قرقمی حرف نزنید، فلا تخضعن بالقول، میخوایید حرف بزنید خدا نمیگه حرف نزنید، میگه حرف میزنید با ناز و ادا و کرشمه هم دیگه حرف نزنید. یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان وقتی که نامحرمان با هم دیگه حرف میزنن، اینها منباب قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه سرشون پایینه که حرف میزنن، یا چشم فروهشته دارن، یا اینجوری خیره خیره تو چشم نگاه میکنه سرشون میندازه پایین، اینجور رفتاری داره. بعدش هم برای همدیگه با غیر و غمیش حرف نمیزنن. چرا؟ و اینکه فیت معلدی فی قلبه من هست، این معنی که اینجا تمع چی میگم؟ نه یه جا آدم ضعیفی، این تمع به معنی این نیست که این مثلا میخواد بره کار خلاف با این بکنه، حالا چون که اینجوری حرف میزنه، نه ببینید بیارید همین انگشتتون هم اینجا نگه دارید و بیارید سوره مبارکه سجده آیه 16، برای اینکه معنی طمع رو متوجه بشید چیه. صفحه 416 آیه 16، وقتی میخواد بگی که یه سری هستن برای نماز شب بلند میشن، میاد که تتجافا جنوبهم عن المواجع، اینها پهلوهاشون از بسترها خالی میکنن، یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون میخونن با خوف و طمع. این چیزی به نام خوف و رجا شنیدید که به نام خوف و رجا. ما تعبیر خوف و رجا تو قرآن نداریم، همین خوف و طمع مشرر تو قرآن تکرار شده، خوفا و طمعا به همون معنای رجاان. یه آیه دیگه هست سوره زمر میگه یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه، این ترس و اون رجاء و امید، این طمع به این معنی است که دلش در یک نقطه گیر میفته، یک امیدی پیدا میکنه و همون حالت طمع به معنی که یه سرسپردگی پیدا میکنه، دلش یه هوای دیگه هم تو دلش هست، دلش هوایی میشه. اینی که میگن طمع، منظور این نیست که مثلا میخواد بره مثلا با طرف کار چیز انجام بده، نه، همینی که ببینید این کارمند میره تو محیط کاری خودش شروع میکنه محادثتون نساء میکنه، که اینقدر تأکید شده به این که این کار مکروهه، یعنی با خانوم ها گفتگو میکنه، یعنی گفتگو میکنه، این دمخور محادثه، یعنی همین دمخور خانوم هاست، با خانوم ها حرف میزنه، هی برخورد با خانوم ها داره. این آدم میشه مگه تو این 8 ساعت کاری که داره و محادثت و نساء داره میشه یک لبخند نزنه، میشه شوخی نکنه، میشه نگن نخندن؟ یه روز میشه، دو روز میشه، یه ماه میشه، یه سال هم میشه؟ ممکنه که یک سال این تو محیط کاریش محادثت و نساء داشته باشه و این نه لبخند بزنه، نه جوک بگه، نه چی بکنه، نه از این کارهایی که به عجل پسرها دوست دارن در مقابل خانوم انجام بدن، خودشون رو لوس میکنن. تو گاهی با این مسافرت دانشجو میریم، همینی که میبینن که بالاخره چهار تا دختر اون پشت نشسته، این جلو میبینید شوخیشون با خودشون میگیره، خودشون با خودشون شوخیشون میگیره، یعنی نه اینکه حتی ممکنه با خانوم شوخی نکنن، ولی خودشون با خودشون یه احساسی بهشون دست میگه باید شوخی بکنن با خودشون. الان یعنی باید بگن ما خیلی آدمای با تراوت و چیزی هستیم که کاملا برای خودشون مشخصه که این کارهایی که دارن میکنن، لولا این جماعت نسا این کارها نمیکردن. یعنی این کارهای خز و خیلو که الان دارن اینجا میکنن، لولا جماعت نسا این کارها نمیکردن. مگه میشه اون موقع کسی در حضور خانوما باشه اینچه از این کار نکنه؟ ها یه بار، دو بار، یه ماه، میبینید که این اگه قولی خاضع بشه چیه که وقت این برمیگرده 8 ساعت کاری داره میگه، میخنده، بالاخره تمام محیط با تراوتش پیش کسی دیگه است، اون موقع این میخواد ساعت 8 شب بره خونه. خستگی کار هست، یه چیز خستگی فکر هست که داره با که با اون خانومه که دعوا نمیکنه که، ولی میاد خونه با خانوم خوش دعوا میکنه دیگه، چون زندگیه، دعوا تو زندگی مقدار طبیعیه، دلخوری تو زندگی طبیعیه، با اون خانومه که دلخور نمیشه، اونجا همه چی فضا گل و بلبله. اینایی که دارم میگم در رو گوهر دارم میریزم، جدی عرض میکنم، چون که الان دارم یدک میکنم 12 سال کار مشاوره دارم بهتون میگم، نتیجه اینقدر کار مشاورت که چطوره که اینا وقتی طرف میاد خونه آب لمبو میاد خونه، به خاطر اینکه ذهنش گیر کرده توی فضاهای دیگه، امید به جاهای دیگه بسته، همین طمع در نقطه دیگه داره، یعنی یه جای دیگه هست برای تخلیه عاطفی برای او. اینی که میگم اونها قول خاضع نکنه، حالا به این معنی نیست که از این چیزا که حالا تغییر صدا بده مثلا آنگوگو کنه، از این کارا، از این چیزا که توصیه میکنن اینا دیگه، از این کارا نیست، بحث اینا نیست، بحث اینا چیه؟ وقتی صحبت میکنه صحبت معمولی صحبت میکنه، شوخی هم نمیکنه، جوک هم نمیگه، حرفو میشنه و گوش میکنه، کارشو انجام میده میره. این میشه اون وقت این تضمین خانواده میشه، تضمین تضمینی میشه بحث خانواده. مطمئن تو الان میاد تلویزیون تماشا میکنه، تازه هم که میاد تلویزیون تماشا میکنه بازم کاری به خانواده نداره. اینی که میگه همین دیگه، فی قلبهی مرض، کسی که در قلبش مرض و بیماری، اینا بیماری نفس دیگه، یعنی مرض در قلب انسانه که آدم در حقیقت از خانواده خودش، وقتی خانواده داره از خانواده خودش هم دست میکشه به دقیقاً میره سراغ غیر مهاره. این آدم میگه کسایی که در قلبشون یه همچین مرضی هست اینا طمع میکنن. حالا هر کی مرضش بیشتر طمعش بیشتر، حالا ممکنه طمع یه نفر در حد خیلی فاجعه برسه، طمعش یه نفر طمعش در حد همین برسه که دیگه چیزایی تو دلشه. و غیر ممکنه، دارم عرض میکنم گوش کنید، غیر ممکنه کسی یک نقطه دیگری دلش باشه، این دقیقا بتونه توی خونه عداعتفار این که تو همسر منی و فلا اینا، گند این کار در میاد، گند همچین کاری در میاد. نمیشه یک نفر متأهل بشینه وبسایت خلاف رو نگاه بکنه و بره خونه همون جوری باشه که قبلن، نمیشه. و گند این کارا در میاد. ممکنه نفهمه که شما داری دقیقا از اینجور کارو میکنی، ولی اون حس دقیقا ضعیفی که در این ایجاد میشه و ضعفی که تو حسش ایجاد میشه تأثیرش تو خانواده میذاره. تذکر. پس اینم یک قضایی که تو حرف زدن رو گفتن. باز شما سوره مبارکه قصص رو میتونید ببینید، در سوره مبارکه قصص، در سوره مبارکه قصص آیه 25 ببینید، یک خانومی رو گزارش میکنه و اون شخص دختر حضرت شعیبه که برعکس این که یهودی های فلان فلان شده، این کارتون نمیدونم دیدید که دقیقا پرینس آف ایجپت، این کارتون و این انیمیشن مزخرفی که واقعا ساختن که همه رو به گند کشیدن ها. یعنی شما از حضرت موساش بگیری که به گند کشیدن، تا آسیاش بگیری که همینجور، تا شعیب، تا دخترای شعیب، یعنی کسی رو تا اصلا پدیده سحر، پدیده معجزه، یعنی همه رو گند زدن بهش تو این. البته انیمیشن بسیار قویه، ولی دیدید دیگه ها؟ نه دیدید The Prince of Egypt نه تلویزیون نمیذاره اینا، ولی سانسور کنه والا این دو دقیقه در نگذر توش. نه نه اینجوری هم نیست که مثلا صحنه، حالا اونی که ما دیدیم صحنه خلاف، نه ممکنه، نه ممکنه، چون من همین کارتونایی که میفروشن گرفتم دیدم، خب اونا سانسور میکنن یه تیکه هاشو حتما. اینا حالا صحنه خلاف جنسی من اونجوری من یادم نیست، من یادم نیست همچی صحنه داشته باشه، ولی مثلا فرض کنید یه دختر حضرت شعیب قرآن گزارش میکنه اینجوری که فجاعت و احداهما، بعد از اون که چه صفحه 388 ببینید، فجاعت و احداهما تمشی، یه تیکه یه قرآن بولد میکنه، فجاعت و احداهما تمشی علی استحیائن. این علی استحیائن اولا حیا و استحیا، فرقش این است که استحیا یه حیای خیلی متراکم رو میگن استحیا، خب حیایی که خیلی زیاد میشه اون یه استحیا. علی استحیا هم جار و مجرور احتیاج متعلق داره، متعلق همون تمشیه یعنی مشیه، یعنی اصلا راه رفتن یه جوریه که سوار بر نهایت حیاست. وقتی میاد دخترش های معلومه این خانوم باوقاره، اصلا هنوز حرفش هم نیست، هنوز بحث حرف زدنش نیومده، خود مشیشه، اصلا هنوز که داره راه میاد معلومه یک بانوی مکرمه داره راه میره.
جلوتر از این حرکت
میره؟ نه این مال بعدشه، اونو روایات میگه، نه میاد که میخواد اینو بگه، اون مال بعدشه که حضرت اینا دختر حضرت شعیب جلو میره و حضرت موسی پشت میگه بیا خب ببرم پیش بابام، بعد باز میرسید به حیای متراکم حضرت موسی که یه خود کرام میره میگه من بیام جلو میرم شما هم پشت منو راهنمایی بکن. میگه چرا؟ میگه ما فی اعجاز النساء را نمیریم، کلا مؤمنین پشت سر خانوما را نمیریم. خب یعنی چی؟ باریک الله. نه ما نه پشت سر خانوما من باب همین مسئله سایه مسئله حیا چیزیه که الان که ما این جلو چون اونجوری که روایت اومده مثلا باد زده که حالا بعدا تو بحث پوشش میگیم که دقیقا چقدر ائمه رو پوشش شلوار تاکید کردن حتی برای خانوما، که حتی رحم الله المسترولات، خدا رحمت کنه خانمای شلوار پوشو رو تاکید مسترولات سمو سروال دیگه شلوار، یعنی رو پوشش شلوار تأکید شده توسط همه که وجد با باد و این چیزا چیز نمیشه، توفان نوح لازم. این که برجد نه این تیکشه، این تیکشه که داره میاد میخواد اینو بگه، میخواد این حرف رو زنه. همینو ببینید میتونست بگه خب اومد این حرف رو زد، ولی میبینید بولدش میکنه اینو تمشیالسه از اون دور که داره میاد معلومه که بانوی مکرمه داره میاد. قالت ان ابي، حرفم میزنه، حرف زدن حرفم داره میزنه، با یه نامحرم داره حرف میزنه، ولی با این وضعیت. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سعيت لنا، که حالا الاخر که میگه خلاص پدرم میخواد اجر این کاری که دعوت کرد که اجر این کار رو شما بده. یدعوك ليجزيك اجر ما سعيت لنا، این سقی که شما کردین گوسفند ما رو آب دادید پدر ما شعیب حالا یه کاری کرد دیگه، همینی که بعدش گوسفندا رو ببین حیا و اون عظمت وجودیه، شرم وجودیه که شعیبه که اومده، حضرت شعیب که اومده بالاخره اومده یه کاری براش کردن، اومده گفته من بیا مزد این کاری که تو کردی برات بدم، بعد مزد گوسفند آب دادن یعنی نه این موزه اون نبوده، بعدن یه چیز دیگه شده بس. نه خود اونه موزه این کار رو بدم، همون موزه که نیست من این عزیز. تو این من قبل از اینکه روایت رو بخونم یه بحثی رو دوستان چندین بار قبلنا الان و بعد از جلسه چی رو پنجشنبه و این منور سوال کردن راجب اینی که حالا الان که تو این فضا هستیم که شرم گفتاری خود قرآن هست که توصیه میکنه، حالا میگن خود قرآن خیلی با بیشرمی بعضی وقتا یه چیزایی رو بیان میکنه که حالا مثلا چی؟ مثلا بحث هورول اینه که انقدر مطرح میکنه، گاهی اوقات با دیتیل هم مطرح میکنه این بحث رو، یا بالاخره این بحث اولا بحث هورول این چیه، ما وارد نمیخوایم یه بحث هورول این دقیقاً چیه و بحثش بکنیم، ولی به عبارتی شما حالا میتونیم چیه چند تا آیه ما هم ببینیم که شما یه بحثی رو دارید، اون بحث هورول این کلن که چیزایی هم توضیح میده راجع به این هورول این. من فقط میخوام بهتون یه دقتهایی بدم تو این بحث، و اون این که مثلا بیارید سوره مبارکه نبع، در سوره مبارکه نبع نبع رو بیارید، الرحمن هم بیارید، سوره مبارکه الرحمن، چون که دوستان خیلی من بحث هورولی مبتلا به چون میخواد بشه انشاءالله تو بهش سوره مبارکه الرحمن خیلی خوب ببینید، یکی صفحه 533 یکی صفحه 582 در صفحه 582 بخشی صفحه 583 از اونجا یه بحثی میکنم، یه ان للمتقین مفازا، دقیقا یه کامیابی خیلی بزرگ، یه فوز خیلی بزرگی برای متقیان هست. حدائق و اعنابا که یه باغهای دقیقا باغها و یه تاکستانهای و کواعب و اطرابا، اینو ترجمه میکنن که و یه دقیقا همسران و یه دختران، دقیقا معنی اینجوری میکنم، یه نارپستان توی معنی کاعب به معنی دهد دختری که سینش تازه زده بیرون، به این میگن کاعب تو قرآن، چون قرآن ما هم راحتی تو بیانش. اطراب هم ترب یعنی همسن و سال، تقریبا دقیقا همسال نمیگن، همسن و سال. یه خورده این شبهات به وجود میاد که مثلا اولا چه نیازیه اینقدر مثلا اینها رو مثلا هی با دیتیل این که مثلا حتی سینهشون چه جوری هستن، در چه سن، چه مدلی هستن اینها. دو اینی که چرا همش حورالعین، مگه زنها قرار نی برن بهشت؟ بالاخره زنها جزو این متقیان هستن یا نیستن؟ اگه زنا جزو این متقیان هستن، بالاخره این هم همون و کواعب و اطرابا هست آیا یا نه؟ یا اون چنان که یکی این خانم جلسه ها گفته بود که خلاصه خانوم ها دقت کنن نگن و زوج نامن الحور الین که تو عدیه اومده، اینو نگن، این همجنس بازی و کار خوبه نیست. اینا بگن که چیز و زوج نامن به غلمان. آیا واقعا این توصیه حبلانه ایم که اون خانومه کرده؟ اصلا بحث حورال این که واقعا اگه قرار باشه به این معنی باشه که کواعب و اطراب اینا بر اونا هم باشه، خب اصلا این فضا چیزی نی، یه معانی دیگری باید اینا داشته باشه. من حالا نمیخوام وارد دیتیل قضیه بشم، ولی اصلا این توصیفاتی که راجع به حورالعین میکنه، چون که اینها رو خانوم ها هم همینه، خب این توصیفاتی که داره میکنه و متقیان رو، خانوم ها هم توی متقیان هن، باید یه چیزای حرفای دیگه باشه، ولی حاوی نکاتی هست که ما میتونیم الان از وجود این بحثا استفاده بکنیم. شما مثلا تو همین اطرابا که همسن و سال بودن، تو اون عربی که 60 ساله میرفته دختر 13 ساله میگرفته، که تفاوت‌های روحی خیلی زیادی داشتن، میگه چیزای همسن و سال براشون، یه دختران همسن و سال که دقیقا بلاز احساس روحی و عاطفه‌ای که میتونن نسبت به هم دیگه داشتن و درک فضاهای هم دیگه، این اینجا اطرابا برای ما کار میکنه، اطرابا برای ما کار میکنه. از اون طرفش هست که اگه بخواد معادل اینها رو قرآن مثلا فرض میکنه برای غلمان هم چیزی بگه، معادل همچی فضاهایی رو، خیلی بیحیایی میشه با حیای متوقعی که تو آیات قبل و جلسات پیش دیدیم که راجب خانوم ها داره، اصلا سازگار دیگه نیست. میبینید که هر جا بحث غلمان میشه، خیلی خدا به آهستگی از این کنار این بحث عبور میکنه، همش هم با این عنوانی که و یتوفو علیهم غلمانون، این سری دارن توف میکنن دور اینها، یه غلمان هایی بیش از این نمیگه، وارد چیز هم نمیشه بخواد آره علیهم، خب اینجا هم مردا، اینجا هم همش بحث با مردا میشه، اون غلمانش یه چیزای دیگه شاید باشه، حوریش یه چیزای دیگه باشه. میخوام بگم وقتی وارد فضای حوری میشه، یه وارد با دیتیل بیشتری صحبت میکنه، چون که مناسبتر با حیای کمتر مردا هست. اگه همین وکواعب اطرار معادل سازی بخواد بکنه راجب قیلمان دیگه همچی چیزایی بگه، این بی حیاییه، یه مقداری توه، یعنی با حیای مناسبه برای که خانوم، چون اینا طرف حسابش میشه خانوم، یه خانوم دیگه، اینجا طرف حسابش یه مرد به نظر میاد، اینه یاده با اون حیا سازگار نیست. فلیزا قرآن یا مثلا شما بعد میگی و که اصلا دهاغای جامهای سرشار که لا اسممون فیها لغون ولا کذابا، دقیقت اونجا شما هیچ بحث لغوم نیست، دختران فلان فلانجوری هست، لغو نیست، بعد یه لغو نیست، خلاصه تو فضای شهوترانی فلان اینا حساب نکن قضیه رو، همه رو لغو نیست اونجا لغو. یا میبینید سوره مبارکه الرحمن، اونجا میبینید که آیاتی که داره از آیات 46ش کشون میشه، میگه دو تا جنت هست بعد زیرش دو تا جنت دیگه هست، میگه ولی من خاف مقام رب بهی جنتان، تو آیه 46ش. بعد میاید آیه 62ش میگه و من دونه ما جنتان بازداره، دو تا جنت پایینش دو تا جنت، حالا داره فضاهای بهش رو توصیف میکنه. اونجا میگه که تو آیه 56ش میگه فیهن نه قاصرات و طرفه لم یتمثن انسان قبل هم ولا جان، میگه تو بهشت و تو اون رون تختا یه زنهایی هستن، یه حورول اینهایی هستن که قاصرات و طرفن، فقط دارن شما رو نگاه میکنن، یعنی طرف و نگاهشون فقط به سمت شماست، که اینم دیگه لم یتمثن انسان قبل هم ولا جان، قبلی هیچ انس و جنی خلاصه دست به اینا نزده، اینا هم فقط دارن شما رو نگاه میکنن. این یه بیانی توش وجود داره، یه حرفی توش وجود داره که اگه یه حوریه بهشتی رو داره اینجوری چیز میکنه، یعنی یه آدم مبتذلی نیست به هر جد، یه کسی، یک خانوم مناسب با بهشت، یک آدم مبتذلی نیست که داره همه رو نگاه میکنه، خلاصه چشش هر جا میگرده، فیهن قاصرات و طرفه، فقط شما رو نگاه میکنه، یعنی حاوی این نکات هست این آیات. یه باز دوباره وقتی که میاید میرسید به صفحه بعدش، میگه که تو آیه 70ش میگه فیهن خیرات حسان، میگه در بهش یه زنهای معنوی زیبارو، حسانش بیشتر به اون جنبه های زیبایی ظاهریش میخوره، اون خیراتش اون جنبه های معنویش میخوره. فیهن خیراتون حسان فبعی حالا را بکن توی کردون حورون مقصوراتون فلخیام، یه حوری هایی که فقط تو خونن، مقصوراتون فلخیام هن. این بیان یه نکته، یه حوریه بهشتی پاشنه برمالیده همش تو خیابونا، این مدلی نیه. یه نفری که بالاخره ملازم بیت هست، حالا شما اسمش هرچی میذاری، یه آدم مثلا که میگم یه تبرجهای جاهلی داره، همش مثلا با مردا تماس بگیره، با اون چی هست، این ور هست، اون ور هست، حرف میزنه، سمینار میده، اینجور میکنه، همش کار این، یه جور حالت ابتذالی که دیده میشه، یه همچین حالتی نداره. حور و مقصوراتون فلخیامه، یعنی تو خونه است عجب. این آیاتی که راجبه، یا از اون ور وقتی که شما تو سوره مبارکه تور مثلا میبینید،
اینا خانومه
ببینید، من نمیخوام بگم اتفاقا راجع به قضایی که خانومن یا خانوم نیستن، اینا نمیخوام بگم خانومن یا خانوم نیستن، یا مثلا به هر جد و زوجنا من الحور این خانوم هم همین دعا بکنه که خیلی بد میشه، اگه منظورش که خانوم باشن، یه حرف و حدیث دیگه تو بحث حور این و قلمان و این چیزا هست، یه حرف و حدیث دیگه تو این بحث هست که شاید این که منظور دقیقا یک خانوم با جنس مؤنث مثلا این منظور باشه، یه هم چیزایی یه هم میبینید بر نمیاد از آیات، آیاتی که سیاقش میذارید که هم بر نمیاد. اگه تو سوره مبارکه مثلا تور و امثال هم باز دواره دارید که
اون حرف و حدیث ها منبع رباری داره یا سخن بزرگان عرفا و اینا؟
نه، هم سخنهای چیز داره، روایی داره و هم بحثای عرفانی هم داره تو کشف و شهودا و اینها، که بعدت حورالعین همین اینی که الان شما فکر میکنین مثلا یه خانوم تا میری اونجا یه خانوم خوشگله نمیدونم چی، و نه تنها در برزخ اینجوریه، در نشعات قیامت کبرا هم که اصلا نشعه عقلیه، اصلا جسمی وجود نداره، اصلا اونجا خانوم اونجا که اصلا یعنی چه جوری دیگه، اصلا جسم نداره، جرم هم نداره، جسم هم نداره، مثل مفاهیم میمونه همه چی. آره نه اون نشعه قیامت کبرا بالا رو گفتم، بالاتر از اونی که شما میگی. در سوره مبارکه طور، صفحه چنده؟ در سوره مبارکه طور میبینید که آیه 24ش داره که یتنازعون فیها کأسا لا لغون فیها ولا تأثیم، اینا تنازعی میکنن در بهش که هیچ لغو و تأثیمی درش نید، و یطوف علیهم غلمانون، وقتی بحث غلمان میشه یطوف علیهم میشه، همش تو بحث غلمان یطوف علیهم. آیات قابل دقت هست که ببینیم چرا وقتی بحث غلمان میکنه یه جور دیگه گفتمانی رو میکنه، چرا بحث حورالعین میکنه یه جور دیگه یه گفتمان رو میکنه. یطوف علیهم غلمانون که لهم، اینا هزار سخن اینجا بحثه، که لهم اصلا مال خودونه، یعنی مال خودشه، اینا سر سفره خودشه، اون حورالعین مال خودتونه.
نه
تمام این نعمت های بهشتی هل یجزون الا ما کانوا یعملونه، سر سفره وجود خودتون نشستید، این حورالعینه که مال خودتونه است، غلمانی که مال خودشه، غلمان و لهم که انهم لؤلؤ مکنون.
بله
همین. حالا باید ببینیم اون غلمانه و اون حورالعین اینا چجوریه. میخوام بهتون بگم اینجوری به ذرس قاطع، نمیخوام قضاوتی راجع به این بحث بکنم، به ذرس قاطع بگیم که غلمان و حوری و فلان اینا همین چیزاییست که ما در حقیقت متوجه میشیم، و همین اینها ممکنه در یه نشاط اینجوری باشه، یه نشاط دیگه اینجوری نباشه. در حقیقت چیزی که به درد ما میخوره فضا غلمان و حوری رو در بیاریم، حالا یا میدن به اون همین چیزی که ما فکر میکنیم از حوری و غلمان، یا بالاخره یه چیزی که حالا بعدا میریم میفهمیم چیه. بله
مثلا این فرمودی که مثلا آدم فضا زندگی به جایی میرسه که فقط میبینه خودشه دیگه، عملا چیزای اطرافش یه جوری رنگ باخته و فلان و مثلا اینا. بعد حالا با این چیز آیاتی که گفتیم و این بحثی که مثلا شما اگه تو زندگیتون با همسرتون خوب مثلا باشین و فلان اینا، اونجا هم با هم هستیم چجوری هستیم؟
والا این کسی سوال شما رو فهمید من توضیح من ببینید یه چیزی هست، اونی که من میگم بعد از زندگی رنگ میبازه، یه چیزی هست مثلا فرض بفرمایید که مثلا همین خوشگلی هایی که الان خیلی وقتم تأکید های عجیب غریب و حتی بعضی یه سفارش هایی به آدم میدن که آدم هاج و واج میمونه، فقط توی چیز معلومه این چشم هرزه به وجد نیست این برانور دیده، یا نهایتا نتیجه اجتماعی اینجور شده که خیلی وقتا باید همینجوری باشه یه دختره رو پسر بپسندن به جهت قیافه. خب و الان میاد مثلا به هم یه آیه چیز میخوام که اینجوری باشه راجب قد و وزن و حجم و راجب چگالی و تا حتی عرض به خدمتون که اینجایی که دیدم میگم راجب انگشت های طرف نظر میده که انگوشتش مثلا توپولی نباشه، کشیده بلند باشه مثلا. ببینید این آدم اصلا حالیش نیست زندگی چیه. بعدش هم انقدر چشمشو هرزه گردنده که حتی نه روابط جنسی میدونه چیه، چون روابط جنسی رو کجا یاد گرفته؟ تو کلاس یاد گرفته؟ پای درس قرآن این رو یاد گرفته؟ یعنی تو اینترنت یاد گرفته؟ اون کاری که تو اینترنت یاد گرفته اونه خرهاست، حالا آدم ها نیست، آدم ها هم دیگه این کار رو نمی کنن، اونه مال حیواناته و بدتر از حیوانات، چون حیوانات گاهی اوقات این کار رو نمی کنن با هم دیگه، ولی بدتر از همه آدم، همه آدمی که برهم از الله مال اینجوره، یعنی روابط جنسی از اون از اینترنت یاد گرفته، بچه هم نشسته اینقدر قیافه دیتکت کرده که نظر میده راجبه بسیاری از خصوصیات قیافه. مقصرش که هم خانوم هم آقایون، کدوم خانوم؟ نه یک شخص خانوم، جامعه نسوان، جامعه نسوان رو خطایی که کرده و تبرجی که کرده باعث شده که مردا رو بسیار سختگیر بکنه رو قیافه های خودشون، این مردا پسرها بسیار سختی شدن، یه چیزایی الان میگن به من که فک میاد پایین، فقط من یعنی فک من میاد پایین که این چیه، تو این نظر کجا به ذهنت رسیده، یا مثلا هی میره میگه قیافش نپسندن، میره قیافش نپسندن، میره قیافش نپسندن، کسایی میره که هم میشناسن چجوری نپسنده این قیافه رو، یه خورده کوتاه، یه خورده بلند، یه خورده صورت اینجوری، خود اینجوری، یه خود کشیده. آقا آدم ها ببینید، آدم یعنی یه جایی ما ها گیر افتادیم، یعنی بچه نظری ما گیر افتاده، اگه آدم ها با حیا زندگی بکنن، با حیا زندگی بکنن، اینقدر قیافه هست چیز مهم نیست. بعد یه چیزی هم میشه که کسایی که ازدواج میکنن میفهمن، نو وقتی یه 3-4 ماه میگذرند تو زیر یک سقف، اون چیزایی که خودشون نشون میده گوهرهای درونی فرده و اخلاق فرده و اخلاق شخصی فرده، میبینه اگه خانم محترمیه، احترام میذاره، احترام میبینه، احترام میکنه شوهره، همینجور. ببینید فاجعه اینجاست که حالا اینه شاید یه خور طبیعی باشه، آدم بگه یه مردی داره قیافه، راجع به قیافه یک زنی نظر میده که زن من باید چه قیافه‌ای باشه، بدبختی که برعکسش هم شده، میگه که اصلا جمال و رجاله فی عقوله هم، اصلا زیبایی من تو عقلشه، میاد مثلا نه بال هیکل بزرگ اینجوری کاشمه، مثلا زالت زیبایی اندام نمیدونم چی باید بوده، میبینی اون دخترم که داری باهاش صحبت میکنی راجبه این قیافه هیکل نمیدونم چیه این پسره اینقدر نظر داره که باید یه نفر چجوری باشه، نشسته این هنرپیشه ها رو هی نگاه کرده و هی دل داده و قلبه گرفته و از این چه هی اینا رو مرور کرده به لحاظی ساعت 9 اینا میره کنار، اینا میره کنار، اون چیزی که باقی میمونه اخلاق طرفه و اخلاق متقابله و احترام هایی که چی داره، این ببینه یه خانومی که بهش احترام میذاره، مدیریت او رو قبول کرده و و و و اینا، اینم یه مردیه که بابت کشمش از اصول گیر نمیده، بابت ندارم چی گیر نمیده، واقعا یتوف علیهمه، واقعا داره دور خانومش میگرده و مواظبشه، مراقبشه، مراقب خیلی چی داشته، مراقب درسشه، مراقب کارهاشه، مراقب علاقهشه، این چیزا و داره تو این زمینه واقعا مهم بزن، این یه آدم عاقلی هم هست، جمال و رجال و فیقول، اینا بعدن چیز میشه، نه این چیزایی که میرن که هی بپسندن هم دیگر رو. من چون که سوال شما نفهمیدم این جواب رو بدم، چون که من نفهمیدم که سوال شما چی، فکرم سوال شما اینه، یه سری روایت هست که من به دلیل زیق وقت اون روایتی که آوردن به عنوان راهکار است، راهکار فقط یه چند تاش اشاره فهم میکنم، یه سری راهکاری ده، مثلا بحث خلوت بسیار نهی شده تو دین، بسیار، چه خلوت شخص با خودش، چه خلوت شخص با نااحرم، بحث خلوت گزیدن، خلوت با خود اصلا یه کلاس دیگه، اصلا ربطی به این بحثا نداره، طرف شب وقتی نصف شب بلند میشه اون دیگه یارو بلند میشه گناه کنم مثلا، دیگه این بحثا دیگه نیست اونجا، اون یه حرف دیگه است، ولی کسی که خلوت داشته باشه، یعنی توی محیط خلوتی باشه، ما همیشه جوانها رو توصیه میکنیم که خودتون تو محیط خلوت نذارید، باشید حالا رؤوس الاشهاد باشید. خلاصه همین خلوت هاست که حتی اگر بعضی وقتا پدر مادرام اشتباه میکنن، خلوت درست میکنن برای جوان خودشون، برای بچه راهنمایی خلوت درست میکنن، یعنی یه سیم کارت میگیرن، یه موبایل هم میگیرن براش، به خاطر اینکه عقده ای نشه حوزه نظارت خودشون محدود میکنن، یک خلوتی درست میکنن. این خلوت برای بچه ها، شما اینو بدونید، تا بچه به سن این حرفا نرسیده کلا از محیط های خلوت خیلی بدش میاد و خیلی هم ناراحت میشه وقتی بیاد از مدرسه خونشون ببینه مادرش نیست. مادرش کی میاد؟ 2 ساعت دیگه. یعنی علل قاعده مادر 2 ساعت دیگه میاد. تا بچه هست قصه میخوره، وقتی که به سن دبیرستان برسه فرصته، یعنی فرصت میشه تلقی کرد این 2-3 ساعت رو که خیلی کارا رو من میتونم موقع انجام بدم. شما هر موقع تو خلوت قرار بگیرید گرفتار شیطان میشه آدم. بیایید تو فضای عمومی و آدم ها ببینن، شما ببینید اینی که داره که یبیت و فی بیت سهل تو ابا عبدالله عن الرجل یبیت و فی بیت وحده و فقال انی لاکره ذلک، کسی شب تو خونه خلوت تنها بمونه مهم خیلی بدم میاد. و این استر ذلک فلا بأس، خب دین مضطر اشکال نداره، ولیکن یکثر ذکر الله فی منامه مستطاع، قبل اینکه میخواد بخوابه هی یاد خدا بکنه، یعنی هی خودشو بالاخره با این بحث زنده نگه بداره. روایت دیگه که باز چی؟ باز روایت هست که لا تکن وحدک تحول ان، بودن تا یه جای تنهایی بودنشو در رو از یه جای تنهایی که هستی، فإن الشیطان اجرع ما یکون على الانسان، حتی داره تحول ان یا میمون، حتی میمون اسم اون راویه میمون شما نیست، فإن الشیطان اجرع ما یکون على الانسان اذا کان وحده، شیطان خیلی پرجرأت‌تر میشه نسبت به آدم تنها، خیلی دل و جرأت پیدا میکنه، حملاتش خیلی زیادتره. این خلوت به شخص به خودش از اون لا یخلو به امرأت رجلون، گفتن لنوارد خلوت نمی کنم هم دیه، فما من رجلن خلا به امرتن الا کان شیطان ثالث هما. یعنی خلوت البته نه این که حالا دیگه توی اتاق مشاوره نشستن اونجا نشستن نشسته دارن صحبت میکنن خیلی محترمانه با هم دیگه، قابل رفت آمده، یعنی جا قابل رفت آمده توی دفتر، دفتریه یه جاییه، اینجا مشخصه ملاکاش مشخصه، یه جاییه که منم و این تنها، هیچ کس هم نیست، در آن قبل کسی هم کاری نداره، اینجوری. این سال سوم شیطان. ابوابی داریم، باب مجالسات الانزال، کراهت مجالسات الانزال و اغنیا و محادثات النساء، کلا نشست و برخاست با اغنیا کلا کراهت داره، یعنی با آدم های پول دار آدم کلا زیاد بشینه معاشرت بکنه این کراهت داره. مجالسات با انزال، با بیعقل، کلا زیاد با آدم بی عقل تماس داشته باشه خوب نیست. دیوونه ها، آره با دیوونه ها مثلا زیاد تیمارستان داره، بعد یک چیزی داره، یه مشکلی داره بعد محادثت نسا با زنان، یعنی در قرینه با چیز قرار نده دیونه ها میان چیزا میشه با اغنیا و اینا مثلا مخادثت نسا، یعنی با یعنی هی دم خور شدن با زنا. این حالا این جرینه چیدم بگم، این روایت امیرالمومنین هم بخونم، روایت امیرالمومنین هست که تو نهج البلاغه هست، میگن که یا که ما تعتذر و منه، میگن بر حذر باش از چیزی که بخوای بابتش معذرت خواهی بکنی، یه کاری نکن که مجبورشی معذرت خواهی بکنی، فانه لا یعتذر من خیر، آدم معذرت خواهی یه کار خوب که نمی کنه، و یا که کل عمل فی السر تستحی منه فی العلانیه، بر حذر باشی از این که توی کاری رو تو علانیه حیا میکنی انجام بدی، تو سر انجام بدی، و یا که کل عمل اذا ذکر لصاحبه انکره، یه کاری نکن که اگه بگن شما این کار انجام دادی بدت بیاد که این کار انجام. یعنی خجالت بکشی. یه کار ببین، این کار تو علنی میتونی این کار انجام بدی، اگه نمیتونی انجام بدی تو سر این کار انجام نده. این فکر رو نکن، فکر بکن که اگه از این فکرت حتی یه کسی مطلع بشه چقدر خجالت میکشی. فکر اومد سری ردش کن بره همچی فکری رو. یاد داریم که جماع المروعه، همه مردانگی مروع. ببینید مفهوم مروعت، مروت و مردانگی. الله تعمل فسر ما تستحی منه فالعلانیه. همه مردانگی اینه که آدم تو سر یه کاری نکنه که حیا میکنه تو علن انجام بده. این فضای شرم و حیا برخوردی که قرآن کلا و متون دینی ما داره نشون میده، شما حالا تو من آوردم در این چی ببینین، در این اتفاقی که برای حضرت امیر میفته دارد که تو جلد به حال من از جلد 19 و 43 و نه این و از اون صفحه زده همه رو ردیف کنم پشت سر هم بشه داستان بشه و خودش یه تیکش هست کردم. البته این تیکایی که مد نظرم بود آوردم، داستان خیلی طولانی تر از اینه. گفته میشه به فقیل العلی لمن لا تختب فاطمه، چرا میگن چرا نمیخواسته ولی از فاطمه؟ چون که قبلش ابوبکر میره، عمر میره و خوزه حضرت روی در هم میکشن و قبول نمی کنن. خوزه گفته میشه به امیرالمومنین فقال والله ما عندي شيء، یعنی من چیزی ندارم آخه برم. فقیل له ان رسول الله لا يسألك شيئا، رسول الله تو چیزی نمیخواد برو. فجاء الى رسول الله فاستحيا ان يساله، میره پیش پیغمبر خجالت میکشه بگه. امیرالمومنین 25 سال خجالت میکشه از این مال کسی با اون پشتوانه حیا اومده. فاستحيا ان يساله، فرجع برمیگرده. ثم جاءه في اليوم الثاني فاستحيا فرجع، باز دوره دیگه میره پیش پیغمبر هی این پاون پاون میکنه خجالت میشه برمیگرده. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له رسول الله يا علي عليك حاجتون، چی میخوای بگی، حرفی داری؟ قال بلا يا رسول الله لعلك جئت، حضرت میگن تازه میفهمن این ندن این شرم گفتار از جانب چیز باشه، لعلك جئت خاطبا، انگار اومدی خواستگاری، اینجوری به نظر میاد که اومدی خواستگاری. قال نعم یا رسول الله، بله. این حالا داستان میگذره و چه فقال لها یا فاطمه، میرن پیغمبر منزل خودشون و خب اومده حضرت فاطمه، میان هواشون در میارن، آب میارن براشون، دستشون بشورن اینا. فقال لها یا فاطمه فقالت لبیک لبیک حاجتک یا رسول الله، بفهمید خواهی ان علی ابن ابی طالب من قد عرفت قرابت او، تو که علی رو میشنسی که خیلی فامیلی هم داره ماما عجب. و فضله و اسلامه، فضلش و اسلامی نمیدونی که. قد سهل تو ربی و انی قد سهل تو ربی انگزوجه که خیر خلقی، منم که از خدا خواستم که با یه خیر خلقی حسد و حب هم الهی و قد ذکر من امریکه شیئن، اون هم اومده من امریکه شیئن، علی هم اومده هم شرفی به ما زده خلاصه. فما ترینه، نظرت چیه؟ فسکتت ولم تول وجهها، نمیگه بله اگه علیه که اینجوری. فسکتت، همین ببینید این رسمایی که ماها داریم که تو دفعه سوم میگن، اگه ببینید مثلا همه دفعه اول میگن وکیلم با صدای رسا بگه بله بله، یعنی از قبلم بله. این شرم تو چیز نیست، این حیا اقتضا داره که فسکتت ولم تول وجهها، روشون اونور نمی کنن مثل اون چیز. ولم یره فیه رسول الله کراهتن، حضرت توشون کراهت نمی بینن. فقام و هو یقول الله اکبر، سکوتها اقرارها. خلاصه سکوتش اقرار، اقرار کرد که چی داری اینا. این باز آخره ازدواج میکنن، ازدواج میکنن، ازدواج میکنن. داری که قال علی فاقم تو بعد ذالک شهرن اصلی مع رسول الله و هر جوال منزلی. حالا از کرو شیئن من امر فاطمه، یه چند ما بود ما بالاخره ازدواج کردیم، ولی هم میرفتیم میامدیم رومون نمیشد بگیم که نخره ما حالا ازدواج کردیم، که بیم خونه، که ببریم خونه، عرض کرده بودن. آره این مستقر نشده بودن، این که بالاخره ما هم نمیگفتیم. ثم قلنا ازواج رسول الله، اینجا پادرمیونی اینا خوبه، ازواج رسول الله اومدن و الا نطلب لکم رسول الله دخول فاطمه علی، چرا نمیخواید، چرا فاطمه نمیبری اینا. فقالت ام مایمه یا رسول الله لو ان خدیجه باقیتا لغرد اینها به زبها فاطمه و و فلان. شروع میکنه که میگه اگر حضرت خدیجه بود خیلی دوست داشت مثلا فاطمه رو تو لباسه چه عروس میدید و میوردین اینها. حضرت میگن که فقال فما بال علی لا یطلب منی زوجته، چرا علی نیمد همسرش من بخواد. فقط کنا نتوقع ذلک من، ما بازیم بیاد بگه خب ما هم میخواییم ببریم دی خانم اونو. قال علی فقلت الحیاء یمنعنی یا رسول الله، یه چرا نیمد بگی این حیاء به من اجازه نمیداد بگم که من میخوام خواهم ببرم. آره باز دوره میاد این تیکه که میخوان دقیقت عروسی بکنن. قال رسول الله یا ام سلمه، حالا عروسی مثلا اینا عقدشون رو هنوز هم مدتی بوده ندیده بوده، یعنی حتی اون موقع به این روایت معلوم ندیده بوده حضرت فاطمه رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا ام سلمه هل امی فاطمه، تو اون روز چی میگن که دقیقا فاطمه رو بیار تو روز فنتلقت میدوه اینه که حضرت فاطمه رو بیاره ام سلمه. فاتت بها و هی تسحب اذیالها و قد تسببت عرقا حیاء امر رسول الله، این دامن حضرت فاطمه کشیده میشد به زمین و قد تسببت عرقن، همچین عرق شرم به رو صورت حضرت فاطمه نشسته بود. حیا امر رسول الله، این که رسول الله دارن مثلا اینو میبرنش الان، یعنی بیا برو پیش علی برید حالا تو دیره تو خونه خودتون اینا، حیا امر رسول الله. فعثرت، میلغز میخوره زمین اصلا از این حیا. فقال رسول الله اقالک الله العثرت فی الدنیا و الاخرت، قدمت تو دنیا و آخرت نلرزه خلاصه. فلما وقفت بین یدی، وقتی روبرو امیرالمومنین میشه چیز، کشف الرضا عن وجهها، این دقیقه رو صورت حضرت فاطمه رو بلند میکنن. حتی رعاها علی، اینکه حضرت علی اون موقع میبینه حضرت فاطمه رو تو این وضعیت قربان همش. ثم اخذ یدها فوضعها فی ید علی، دست حضرت فاطمه میگیرن میذارن تو دست حضرت علی، اینجوری خودشون اقدام میکنه. این صحنه ها صحنه هایی که واقعا اینا دارن دل تو دلشون نزدن، روایت مشخصه. بعد میاد و قال بارک الله لك فی ابنت رسول الله یا علی نعم الزوجه تو فاطمه و یا فاطمه نعم البعلا علی، میگن که خلاصه خیلی بهترین زن و شوهره چون برم. خلاصه اینا میرن توی اتاق، میگه من حضرت علی میگه فرخت تو بید فاطمه و انطلق تو با حتی جلست و فی جانب صفه به سکو بوده، من نشستم و جلست فی جانبه ها، حضرت هم نشسته بود منم نشسته بودم. و هیه مطرقتون الارزه حیاء منی و انا مطرقون الارزه حیاء منها، من همین جوری داشتم سیخ یه جار نگاه میکردم، حیاء از فاطمه داشت سیخ یه جار نگاه میکرد، حیاء به من، این فضا حیاء. اصلا این فضاها کجا الان هست؟ اینقدر چیز دیده و دستش رو در سر نامردی گذاشته و این دستش رو در سر زنی گذاشته و اینا چیزهایی که این بهترین صحنه، لذیذترین و لذت بخشترین صحنه فقط باید با تنها با خانم خودش باشه، میبینی یک عالمه تجربه قبلی داره، آدم با تجربه ایه. بله بله آخر. و بعدش فرداش هست که باز داره این همش میشه حیا. فی حدیث تزویج فاطمه فلما اصبحه، وقتی حالا صبح شد، دعاها، حضرت فاطمه صدا زدن، فجاعت حزقتن من الحیا، یه قدم آهسته هم داشت حیا بیاد خدمت پیغمبر. خب بالاخره شب زفاف و فلان اینا، اصلا این حالت حیا حضرت فاطمه، خجلتن مدهوشتن، اصلا حالت مدهوش شده بود اصلا حضرت فاطمه موقعی که دقیقت صدا زدن بعد از اون شب. اینا یه حیاهای متراکمی. حالا یه نفری که عجب، خب تازه امیرالمومنین اونجا دیده، امیرالمومنین نمیتونه زندگی بکنه، بحث نه که مجاز نیست، مجاز دیده، ولی این چیزی که الان مجازه شاید توصیه هم بشه الله یه نظر آدم ببینه، ولی این چیزی که الان ما داریم میبینیم حرف حدیثای دیگه. یه روایت دیگه هم بخونم که دیگه حالا این جلسه آخره، با توجه به این آیه که آیه سوره مبارکه احزاب، یه اشتباه سوره مبارکه احزاب، سوره مبارکه احزاب بیارید تا بله سوره مبارکه احزاب در آیه 49 دارد که یا ایها الذین آمنوا، 424، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، وقتی مؤمنات نکاح کردید و بعد طلاقشون قبل از اینکه مجامعتی داشته باشید، فما لکم علیهن من عده تعتدونها، عده ندارن، فمتعوهن، حالا طلاق تو دیگه تو طلاق، فمتعوهن سرحوهن صراحا جمیلا، طلاق با لنگ و لغت و دعوا و فحش و فضاحت نه، دقیقا چیزی بهش بده و یک طلاق و یک رها کردن به خوشی طرف رو رها بکن، با فحش و فضاحت نه، طرف رو بیابرو نکن، او رو متجملش بکن، به تعبیر روایت متجملش بکن و رها بکن. روایت اینه که داره که بعدی که این آیه رو میخونم میگن قال متوهن او جملوهن به ما قدرتم علیه من معروفن، از معروف او رو متجملش بکن اصلا. چرا؟ فانهن یرجعن بکعابتن و وحشتن و هم من عظیمن، این شرم بازگشت به خونه پدری، این یه چیزیه، یه وحشت و یه قصه خلاصه برای این زن، برای این دختری که میخواد برگرده، و شماتت من اعداء، نوعی شماتتیه توش، اینجوری رو فحش زاد طرف نفس، فإن الله عزوجل کریم یستحی، خدای کریم حیا میکنه، و یحب اهل الحیا، اهل حیا رو هم دوست داره، ان اکرامکم اشدکم اکراما لحلائلهم، اکرم شما از همه کسی که برای حلائل و همزمان خود بیشتر دقیقا اونها رو اکرام میکنه، حتی طلاق و اکرام، به دلیلی که شما حق نداری حیای یه نفر خراب بکنی، نه این که چهار تا ای بذاری اون طرف طلاق میخوای طلاق بدی به فرض چیه، اینجوری نیست طلاق، اینجوری نیست که یه نفر پیرم بود در آوردیم دیگه، اینجوری این مدل نیست. حالا به فرض چی شد کسی میخواد طلاق بده، طلاق بده رعایت حیای طرف مقابل، شأن طرف مقابل، متجمل بکنه بدون اینکه طرفو ملکوک بکنه، یه کاری بکنه که دیگه احد الناسی طرفی نیاد، اینجوری نباید بکنه. باز زنگ زدن تحقیق کردن، متجمل، اون به کعابتن و وحشتن و هم من عظیم داره میره، یه شماتتی داره میشه و داره میره خونه پدری، بذار اینها هم باید رعایت کرد، باشه انشاءالله بحث حجاب و بحث دیگه که در همین زمینه است و حیا در خانواده و اینها انشاءالله جلسه بعدی خدا به خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما رو بیا خوشنود بدار، در امر فرجش تأجیل بفرما. خدا ما رو از سربازان تمام وقت امام زمان اون قرار بده. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده. قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت در این دنیا و برزخ و قیامت منور بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت مؤید و منصور بدار. همه گذشتگان رفتگان زبل و پدر مادر معلمامون همه شون رو سر سفره بیکران قرآن از میهمان بگردان. مشکلات مسکن و ازدواج و اشتغال جوانان رو به فضل و رحمت خودت مرتفع بگردان. به اون کسایی که زندگی های تشکیل دادن خدا زندگی های خوشی عنایت بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. ما را هم به ایشان ملحق بفرما. به نبی آل الفاتحه تمسن.